رادیو آشنا صدای امریکا.
با سلام مجدد، صبح بخیر شنونده های عزیز. به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا در این ساعت خوش آمدین. به اتفاق همکارانم با تقدیم مشروع خبرها و گزارش های مهمی از اقصا نقاط دنیا در خدمت هستیم. سر خط چند خبر آغازگر برنامه هست.
شکایت افغانستان از همکاری پاکستان در روند سال، کشته شدن 7 تن در نتیجه انفجار در پشاور و شلیک راکت های اسرائیل بر مناطق مرزی لبنان.
سی عضو کانگرس ایالات متحده امریکا نامه سرگشاده ای را عنوانی زنان افغانستان نشر کرده و از ادامه حمایت این نهاد قانونگذاری ایالات متحده خبر داده است. مصاحبه ای در این باره خواهید شنید. واشنگتن و جامعه بین المللی پیامد همه پرسی در مورد جدایی شبه جزیره کریمیا و اوکراین را به رسمیت نمیشناسد. جان کری این بیانات را در لندن ارسال کرده است و کارکنان امدادرسانی از بحران روزافزون سوی تغذیه بین اطفال سوری هشدار داده است. گزارش ورزشی و پیش بینی وضع هوا نیز در این نیم ساعت گنجانیده شده است. پیشتر از همه سید ظفر هاشمی و من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیمتان میکنیم.
افغانستان پاکستان را متهم میکند که توافقنامه رهایی طالبان افغان از زندانهای آن کشور را مراعات نمیکند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان باید افغانستان را حین رهایی زندانیان طالب در جریان بگذارد، اما اسماعیل قاسمیار مشاور این شورا میگوید که اسلام آباد آنها را پس از رهایی زندانیان خبر میدهد. اما تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که زندانیان طالب شاید مایل به قائم کردن تماس با افغانستان نباشند و حداقل در یک مورد که رهایی ملا عبدالغنی برادر شخص شماره دوم طالبان افغان است زمینه دیدار را با شورای عالی صلح افغانستان فراهم کرده است.
پوهنتون آمریکایی افغانستان و پوهنتون مریلند در آمریکا توافقنامه همکاری‌های دو جانبه را روز جمعه در واشنگتن امضا کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
راس لیون مسئول امور بین المللی پوهنتون مریلند میگوید که دو نهاد برنامه های مشترک آموزشی را برای دانش آموزان افغان و آمریکایی در کابل و واشنگتن پیشکش خواهند کرد. او گفت رابطه را بین دانش آموزان پوهنتون آمریکایی افغانستان و مریلند قائم میکنیم تا با کاربرد اصلی ترین روش های فناوری روی موضوعات چون سیاست خارجی کار کنند. نماینده اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در محفل امضای این قرارداد در سفارت افغانستان در واشنگتن با صدای امریکا گفت که حکومت امریکا نهادهای آموزشی خصوصی و دولتی را در گذشته کمک کرده و در آینده نیز کمک خواهد کرد. پوهنتون امریکایی در افغانستان به حمایت کمک کنندگان اهم از افراد، نهادها و حکومات در رشته های مختلف زمینه آموزش را فراهم می کند که مقام های آن ادا دارند معیار تعلیمات آن به سطح جهانی است.
از پاکستان مقام ها در شمال غرب پاکستان میگویند که یک انفجار دهنده انتحاری یک موتر پلیس را هدف قرار داده 7 نفر را کشت و 28 تن دیگر را زخمی ساخت. مقام ها میگویند که انفجار روز جمعه در صابران در نزدیکی پشاور محله رخ داد که طالبان و تندروان القاعده پایگاه دارند. مسئولیت این رویداد را به شکل فوری کسی به عهده نگرفته است. انفجار در حال وقوع پیوست که گفتشونت های سال بین حکومت پاکستان و طالبان نتیجه قابل ملاحظه نداشته است. گفتشونت ها بین دو طرف و خاطر حملات تندروان بر اهداف حکومتی بی نتیجه مانده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. لخزر ابراهیمی فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه در جریان 1-2 روز آینده به ایران سفر میکند تا راه حل را برای جنگ 3 ساله سوریه یافت کند. میرویس رحمانی با جزئیات بیشتر.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد این خبر را روز جمعه اعلام کرد و گفت که مذاکرات به خاطر با مشکل مواجه شده که دو طرف آماده از خودگذری نیستند. آقای بان به خبرنگاران گفت که ایران به حیث یک کشور مهم منطقه‌ای میتواند نقش بارز را در روند صلح سوریه ایفا کند. ایران برای رئیس جمهور بشار الاسد پول، مهمات و جنگجویان شیعه مرتبط به حزب الله را فراهم کرده، اما آقای بان تلاش کرد زیر فشار آمریکا و مخالفان سوریه گفتشنودها از سر گرفته شود. در تلاش دیگر آقای بن بر ایالات متحده و روسیه پافشاری کرد تا به حیث آغاز کنندگان نشست ژنو گام های مشخصی را بردارند و روند گفت و شنود را دوباره راه اندازی نمایند.
ایالات متحده نتایج همه پرسی کریمه را به خاطر جدایی از اوکراین و الحاق با روسیه رسمیت نخواهد داد. این مطلب را جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پس از 6 ساعت ملاقات با سرگی لاوروف همتای روس خود در لندن بیان داشت. دوره به نظر می رسد که واشنگتن و متحدان آن برای برگزاری این همه پرسی دیگر راهی نداشته باشند و اما نتایج آن را نکوهش می کنند. وزیر خارجه روسیه می گوید که کشورش تا زمان برگزاری این همه پرسی هیچ کاری را نخواهد کرد و اما به نتایج آن احترام می کند. آقای کری این اظهارات را بعد از آن بیان کرد که وزیر خارجه روسیه از آن داشت. دیدگاه مشترک بین دو کشور در خصوص بحران اوکراین وجود ندارد.
وزارت خارجه ایالات متحده برای سه عضو گروه الشباب مرتبط به القاعده در سومالیا جایزه سر تعیین کرده است. گروه الشباب مسئولیت یک حمله مرگبار سال گذشته را در مرکز خرید و فروش در کنیا به عهده گرفت که در نتیجه آن شمار زیاد افراد غیر نظامی کشته شد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که $3 میلیون در بدل معلوماتی پرداخت خواهد شد که منجر به دستگیری یا هلاکت سه عضو رهبری الشباب شود.
ربودن طیاره و خودکشی پیلوت دو موردی است که تحقیق کنندگان با احتمال تغییر مسیر طیاره مالزیا به طرف غرب پس از آخرین تماس آن زیر غور قرار دادند. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
تازه ترین شواهد گمانزنی های قبلی را رد می کند که گویا طیاره با مشکل جدی میخانیکی در منطقه بحری چین مواجه شده است. شماری از کارشناسان گمان دارند که پیلوت و یا فرد دیگری با مهارت پیلوتی طیاره را شاید ربوده و یا هم آن را به بحر تصادم داده باشد. یکی از تحقیق کنندگان قضیه به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که طیاره دوبار مسیر خود را تغییر داده و شاید ناپدید شدن آن به شکل عمدی توسط افراد صورت گرفته باشد. شماری نیز میگویند که طیاره شاید در یک محل محسون نشست کرده باشد، اما هیچ معلومات موثق برای تثبیت این گونه گمانه‌زنی ها در دست نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
خبرها را میشنوید. مقام های لیبیا میگویند که 46 نفر را روز جمعه به خاطر زندگی کردن در لیبیا بدون مدارک قانونی توقیف کردند. سخنگوی وزارت داخلی لیبیا روز جمعه گفت که 46 تن اکنون توقیف شدند و تثبیت چگونگی ویزه های آنها آغاز شده است. وزارت خارجه مصر میگوید که تلاش ها برای رهایی شهروندان آن کشور آغاز شده است. یک مقام دیگر گفته بود که مردان مسلح 70 شهروند مصر را در وضعیت نامشخصی از خانه هایشان در ترابلوس مرکز لیبیا توقیف کردند. لیبیا معمولا میزبان کارگران مصری بوده و آنها در مراکز پالایش نفت کار میکنند، اما از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی آزار و اذیت مصری ها افزایش یافته است.
اسرائیل شام جمعه پس از آن بر لبنان با راکت ها و تانک و هاوان گلوله باری کرد که یک بم گذار کننده بر سربازان آن کشور در مرز لبنان حمله کرد. سخنگوی قوای نظامی گفت که انفجار یک واسطه نقلیه نظامی را تخریب کرد، اما هیچ کسی در نتیجه آن مجروح نشده است. با گفته سخنگوی قوای نظامی اسرائیل، سربازان آن کشور فوراً به جواب متقابل پرداخته و اهداف حزب الله و سایر مناطق مشکوک را هدف قرار دادند. قوای نظامی لبنان خبر داد که دو هاون اسرائیلی به یک روستا اصابت کرده، اما تلفاتی در پی نداشته است.
یک فعال سرشناس در چین پس از آن در زندان درگذشت که با وجود بیماری شدید دسترسی به خدمات صحی به او دادن نشده بود. کاو شونلی روز جمعه در بیجینگ پس از آن درگذشت که مقامات او را در نهایت به شفاخانه انتقال دادند. یک مخالف سیاسی که 52 سال عمر داشت برای بهبود حقوق بشر در چین مبارزه می کرد. کاو برای آخرین بار در ماه سپتامبر سال گذشته دیده شد که می خواست برای اشتراک در یک نشست به ژنو برود. یک مقام وزارت خارجه چین گفت که کاو در این اواخر با قانون شکنی و ارتکاب جرائم متهم شده بود و قضیه او هیچ ربطی به وضعیت حقوق بشر در چین ندارد.
یک محکمه فرانسه نخستین حکم جرم کشتار جمعی را به یک سرباز رواندا صادر کرد و او را به 25 سال حبس محکوم ساخت. محکمه پاریس این سرباز قوای نظامی رواندا را به خاطر نقش در کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت در سال 1994 محکوم کرد. این نخستین محاکمه مسئولان خشونت 100 روزه در رواندا بود که منجر به کشته شدن 8000 تن و شمار زیاد از نژاد توتسی و هوتسو گردیده بود. فرانسه به خاطر اقدام نکردن علیه مجرمین مستعمره پیشین و فراهم کردن پناهگاه مسئول با آنها هدف انتقادات شدید قرار دارد.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمیده.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
من فکر میکنم که امضای قرارداد به مفاد افغانستان است.
در قانون های که میترولم او پا دی وطن که اغا پروژه مخت یوسم اغا زیبینه پروژه.
ما به خاطر رسیدن به سال برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
بال توجهتون را به نشر گزارش ها جلب می کنیم. یکی از راه‌هایی که زنان افغان می‌توانند سرنوشتشان را تغییر دهند، اشتراک گسترده‌شان در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور است. این اظهارات خانم بتی مک‌کولوم است، عضو کنگره ایالات متحده است که در مصاحبه اختصاصی با بخش دری صدای آمریکا بیان داشته است. چند پیش، سی عضو کنگره ایالات متحده آمریکا عنوانی زنان افغانستان نامه سرگشاده ای را نوشتند و از ادامه حمایت کنگره آمریکا از سیاست ها و برنامه های توانمندی سازی زنان افغان پس از سال 2014 خبر دادند. در این بخش برنامه توجه شما را به مصاحبه میرویس رحمانی با خانم مک‌کولوم جلب میکنم.
هدف اصلی نشر نامه سرگشاده از سوی شما و 30 تن از سایر اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده با زنان افغان چیست؟
Well, when you support Afghan women, you're supporting the entire country of Afghanistan.
حمایت از زنان افغان حمایت از سراسر افغانستان است. تا حال ما نمی‌دانیم که آیا توافقنامه امنیتی دو جانبه بین ایالات متحده و افغانستان امضا خواهد شد یا خیر. این سبب شده تا بسیاری از مردم افغانستان به ویژه زنان افغان نسبت به ادامه تعهد ایالات متحده در مورد حفظ دستاوردهای زنان افغان که طی سالهای گذشته به آن دست یافته‌اند نگران باشند. پس ما خواستیم نشان دهیم که بسیاری از اعضای کنگره آماده همکاری با مردم افغانستان می باشد تا آموزش برای دختران، مراقبت‌های صحی و ایجاد فرصت‌های اشتغال و خودکفایی برای زنان بهبود یابد.
همان گونه که گفتید، خروج نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده از افغانستان مایه نگرانی شماری از شهروندان افغان به ویژه زنان است. با نبود حضور چشمگیر نیروهای خارجی در افغانستان، شما چگونه میتوانید به حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های توانمندسازی زنان افغان ادامه دهید؟
خب، هنوز تا پس از انتخابات فرصت وجود دارد که توافقنامه امنیتی به امضا برسد تا نیروهای آمریکایی و ناتو به آموزش و حمایت نیروهای افغان ادامه دهند. با ادامه حضور نیروهای ائتلاف که مشترکاً با سازمانهای غیر دولتی و با مشارکت مردم افغانستان به ویژه زنان افغان کار میکنند، ما میتوانیم با کارمان جهت ایجاد یک تهداب قوی برای آموزش دختران، عرضه بهتر خدمات صحی برای مادران و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای زنان ادامه دهیم تا آنان بتوانند که به خانواده‌هایشان از لحاظ اقتصادی کمک کنند.
آیا در صورت عدم امضای توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن، شما هنوز هم مایل به ادامه حمایت از زنان افغان هستید؟
به نظرم بخشی از این مسئله بستگی به این دارد که باید از حضور ما استقبال گردد و از ما خواسته شود تا در حمایت از برنامه‌های توانمندسازی زنان سهم بگیریم. پس اگر توافقنامه امنیتی به امضا نرسد، ولی از ما خواسته شود تا مشترکاً با افغان‌ها کار کنیم و اردوی افغانستان زمینه یک انتقال صلح‌آمیز را فراهم کند، پس به نظرم حمایت از برنامه های توانمندسازی زنان ادامه خواهد داشت. اما بسیاری از این مسائل بستگی به تصمیم مردم افغانستان دارد.
شما در نامه که دیروز به نشر رسید از ادامه تعهد کنگره از برنامه های توانمندسازی زنان افغان یاد کردید. در حالی که اوایل سال جاری میلادی کنگره کمک های توسعه ایالات متحده را به افغانستان تا نصف کاهش داد، با کاهش کمک های توسعه‌ای تا این حد چگونه میتوانید به حمایتتان از برنامه های توانمندسازی زنان افغان ادامه دهید؟
Well, we are withdrawing our forces and as our forces withdraw, our programs
ما در حال خارج ساختن نیروهای خود از افغانستان هستیم و با خروج نیروهایمان برنامه‌هایمان نیز تغییر می‌کند. علاقه زیاد در راستای حمایت از برنامه‌های جامعه مدنی در افغانستان در کنگرس وجود دارد. بله، مبلغ پول‌هایی که در افغانستان قرار بود به مصرف برسد به گونه چشمگیر کاهش یافته است. اما ما طرح خروج نیروهایمان را داشتیم و این همه کاهش کمک‌ها به خاطر خروج نیروهای ما از افغانستان است.
شما در نامه سرگشاده ایتان دستاوردهای زنان افغان را بی پیشینه و شکننده توصیف نمودید. به عنوان یک زن به نظر شما زنان افغان برای پایدار و ماندگار ساختن دستاوردهایشان چه باید انجام دهند؟
The people of Afghanistan have lived under a dark cloud for many years under the Taliban.
مردم افغانستان برای سالیان طولانی زیر ابر تاریک سلطه طالبان زندگی کردند. سرانجام آنان از زیر آن ابر بیرون آمدند و شاهد پیروزی و موفقیت خود و خانواده هایشان بودند. این به معنی پیروزی برای همه کشور است. به نظرم مردم افغانستان مانند مردم سایر کشورهای جهان بهترین ها را برای کودکان، خانواده و جامعهشان می خواهند. اگر به جامعه جهانی فرصت داده شود، جامعه جهانی آماده است تا با مشارکت مردم افغانستان در جهت حفظ و توسعه دستاوردهایی که مردم افغانستان تا کنون به آن رسیده اند کار کنند. من همچنین از همه شهروندان افغانستان می خواهم تا در انتخابات پیشرو شرکت کرده و رای بده. انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده یک فرصت مهم برای مردم افغانستان است تا آنان سرنوشت کشورشان را به خواست خودشان رقم بزنند. من خواستار برگزاری یک انتخابات خوب برای افغانستان هستم. بروید برای بدهید. این چیزی است که ما برای دهندگان در اینجا نیز میگوییم. سرنوشت افغانستان اکنون به دست خود مردم افغانستان است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و در این بخش مطلب دیگری را تقدیمتان می کنم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن و جامعه بین المللی پیامد همپرسی روز یکشنبه در مورد جدایی جزیره کریمیا از اوکراین را به رسمیت نمی شناسد. این مطلب را دقایق بعد تقدیمتان می کنم. اما اکنون به مطلب دیگری توجه بفرمایید. در حالی که منازعه سوریه وارد چهارمین سالش می شود، کارکنان امدادرسانی در مورد بحرانی در حال افزایش سوء تغذیه بین اطفال سوری که در فضای آلوده فقر و در زیر خیمه ها زندگی می کنند هشدار می دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارشی دارد که خالد مفتون برگردان دریان را به توجه می رساند.
4 سال بعد از آغاز شورش ها علیه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، بیش از 140 هزار نفر کشته شدند و اضافه تر از 2.5 میلیون تن دیگر به کشورهای همسایه فرار کردند. خانم مروه در کمپ مهاجرین در شهر کابیلاس لبنان بود و باش می کند. زمانی که او در سوریه بود، هر وقتی که به شوراک دختر نوزاده شیر می داد، دخترش به صورت دوامدار استفراغ می کند. ولی خانم مروت از ترس خشونت ها نمی توانست دخترش را نزد دکتر به شهر علیپو ببرد، شهری که در نزدیکی خانه اش بود. ولی بعد از فرار به لبنان، انوس هم این مادر 31 ساله می ترسد، زیرا یکی از نرس ها برایش گفته که طفلش از فرط گرسنگی سوء تغذیه شده است. حتی 3 ماه بعد از تداوی طفلش اندام لاغر دارد و دست و پایش استوانی است. او 9 ماه است ولی وزنش انوس هم فقط 7 پوند است. خانم مروت می گوید
ما في مصاري هنيك وصعب اني بدي اصل اذا بدي اروح على الدكتور
پول نداشتم، میخواستم او را به نزد دکتر به الیپی ببرم. به طور معمول نیم ساعت را در بر میگیرد، ولی به دلیل اوضاع شاید 4، 5 یا 6 ساعت را در بر میگرفت تا اونجا برسم.
مروت خانه اش را که در قریه کابیلاس سوریه موقعیت داشت 4 ماه پیش ترک کرد. حالا با شوهر و اشتفلش در خانه کوچک چوبی خواب میکند که فقط یک بخاری کوچک دارد. او در مورد مرضی طفلش می گوید
من در کابه الیاس به کلینیک رفتم به خاطر که او یک کم استفراغ و اسهال داشت. آنها او را معاینه کردند و گفتند که سوء تغذیه است و اگر اسهالش ادامه پیدا کند شاید بدنش با کمبود آب مواجه شود. آنها مرا به شفاخانه بردن و آزمایشات بیشتر را انجام دادند و نتیجه این که او مشکل دیگری نیز دارد. و آن این که میدهش ورم کرده بود. بعدن او را ایکس ری کردن و دریافتن که او سنگ کیسه صفرا دارد.
خیمه که این فامیلی ده نفری در آن زندگی می کنند، سردست و شورک انوز مریض است و از سوی تغذیه رنگ می برد. قصه این طفل مریض در بین مردم غیر معمول نیست. قحطی و گرسنگی که زمانی در سوریه به ندرت شناخته می شد، حالا دامنگیر مهاجران سوری شده است. اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد می گوید، اگر اطفال به موقع تداوی نشوند، 2000 طفل آن کشور که در لبنان به سر می برند و سوی تغذیه می باشند، با خطر مرگ مواجهند. به گفته دیما اوستا، عضو یک کلیسای خیریه، حدود 10000 طفل سوری که در لبنان هستند، از سوی تغذیه رنگ می برند. سوی تغذیه در میان اطفال سوری که در لبنان به سر می برند، قسمان مولود رسوم در سوریه است. خانم های سوری که در قریه‌جات دوردست زندگی می کنند، معمولاً در سن نوجوانی عروسی می کنند. ولی در زندگی مهاجرت، خانم های جوان مادرانشان را در کنار خود ندارند تا برای آنها در پرورش فرزندانشان کمک کنند. بسیاری از خانم ها بدون راهنمایی نمی دانند تا چگونه اطفالشان را با شیر مادر تغذیه کنند. و زمانی که پول پسنداز این خانم های مهاجر خلاص می شود، چون کار و درآمد وجود ندارد، آنان نمی توانند غذای مکمل را برای اطفالشان خریداری کنند. خانم مروت می گوید اکثرا طفل هایش گرسنه‌اند و پول برای خرید غذا ندارند، فقط به کمک های سازمان ملل متحد متکی‌اند. سازمان ملل متحد و سازمان های کمک رسانی فقط کمک های ابتدایی را تهیه می کنند، زیرا آنان به قدر کافی پول ندارند. با وجود میلیون ها دلار کمک برای کمپ های مهاجرین سوری، موضوع سوی تغذیه اطفال بعد از سروی که از سوی دفتر حمایت از اطفال سازمان ملل متحد را اندازی کردید مطرح شد. بر اساس یافته های این سروی، سوی تغذیه بین اطفال از 4.4% در سال 2012 میلادی به 5.9% در سال 2013 میلادی افزایش یافته است.
رسیدیم به بخش ورزشی برنامه امروز صبح. فدراسیون فوتبال افغانستان در هم آهنگی با فدراسیون فوتبال آلمان برنامه تربیه مربی‌های نوجوان را در 5 ولایت افغانستان راه اندازی کرده است. علی اسکر لعلی، مربی تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان، میگوید که هدف از این برنامه تقویت و افزایش تیم‌های نوجوانان به منظور تضمین زیربنای مستحکم آینده تیم ملی افغانستان است. آقای لعلی با آقای مشرف همکار ما مصاحبه انجام داده است و در مورد این برنامه ها که در کدام ولایت برگزار میشه صحبت کرده است. حال میشنوید.
نظر به برنامه ای که فدراسیون فوتبال افغانستان داشت و فوتبال آلمان، قرار است که در 5 ولایت کشور برنامه برای تربیه مربیان که با اطفال کار میکنن برگزار شوه و 5 ولایت فعلا در قدم اول در نظر است. ولایت مزار است فعلا هستم، ولایت قندهار است، ولایت هرات است، ولایت ننگرهار است و ولایت کابل است. این 5 ولایت قدم اول است و ما امسال 14 برنامه به می قسم داریم در ولایت مختلف خاطر رفتیم. ولایت اکثر ولایت کشور ما تحت پوشش خود گرفتیم.
این مربیه را که شما قرار است آموزش بتین، وظیفه از اینا چی است؟ اطفال در کدام سطوح میتونن که تربیه بکنن؟
اینا مربیای هستن که با اطفال کار میکنن، با اطفال که زیر سن 12 سال باشن، از اطفال 8 سال تا 12 سال. امی مربی ها مسئول از این میشن که لیگ را که به وجود میاد، امی تیم های را که به وجود میاد، اینا امی تیم ها را رهبری کنن و از طریق فدراسیون محلی امو ولایتی که برنامه برگزار میشه، از طرف امو فدراسیون اینا همکاری با ایشان شده.
جناب آقای لعلی، فدراسیون فوتبال افغانستان برای چند سال نزدیک، میشه که 4 سال یا 3 سال بعد بگیم، آیا کدام بدیل برای تیم ملی فوتبال کنونی در نظر گرفتن؟
برنامه فدراسیون فوتبال افغانستان طور گنجانده شده که ما در پلوی ازی که ما موفقیت‌های مقطعی را دنبال میکنیم، برای بهترسازی تعداد فوتبال در داخل کشور هم کوشش های زیاد میشه. برنامه های زیاد در سطح جوانان، نوجوانان و اطفال برگزار میشه. امسال 14 برنامه را که گفتم برگزار میشه برای اطفال. در پولی از 16 برنامه دیگه از طرف لیگ برتر فوتبال افغانستان برای اطفال برگزار میشه و همچنان لیگ های جوانان نما بهتر ساخته میشه و تعداد زیاد جوانان که فعلا نظر به موفقیت‌هایی که فوتبال داشته اونا انگیزه برشان بخشیده شده که به فوتبال روی بیاره. اینا رو باید ما به نوع تحت پوشش بگیریم. فدراسیون فوتبال افغانستان قرار است که تیم های منتخب خود تعدادش زیادتر بسازه و مربی‌ها را تربیت زیادتر کنه و تا بتونه همین بچه ها را انگیزه که به وجود آمده و خواست که برای فوتبال به وجود آمده جوابگوی از این باشد.
جناب آقای لالی جان سپاس، من فقط هرچی بیشتر براتون در عرصه کاری امروزی و جام چلنج کپ خواستیم.
تشکر از شما. تشکر.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 6، امکان بارندگی. کندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9، امکان بارندگی. کندز بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9، امکان بارندگی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، امکان بارندگی. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -1، امکان بارش برف. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4، امکان بارندگی. لوگر بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 12، امکان بارندگی. خوست بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 9، امکان بارندگی. و در فرا بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن و جامعه بین‌المللی پیامد همپرسی روز یک شنبه در مورد جدایی جزیره کریمیا از اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد. در همین حال صدر اعظم اوکراین تأکید کرده است که اوکراین هیچ تمایل را در جانب روسیه برای حل این بحران به طریق دیپلماتیکی نمی‌بیند. شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این بخش به توجه می‌رسانم. این بیانات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بعد از گفت و شنود 6 ساعته با وزیر خارجه روسیه روز جمعه در لندن به عمل آمد. آقای کری اظهارات را بعد از آن بیان کرد که سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه از آن داشت که دیدگاه مشترکی بین دو کشور در خصوص بحران در اوکراین وجود ندارد.
من شماری از نظرات رئیس جمهور اوباما را پیشکش کردم که به باور ما به طور قطعی ممکن راهی را برای پیشرفت به همه طرف ها فراهم سازد. بعد از بحث زیاد وزیر خارجه روسیه واضح ساخت که رئیس جمهور پوتین برای هر نوع تصمیم گیری راجع به اوکراین تا برگزاری همپرسی روز یکشنبه آماده نیست.
آقای کری افزود موقف ایالات متحده در خصوص آن همپرسی واضح است. او گفت ایالات متحده باور دارد که همپرسی در تضاد با قانون اساسی اوکراین و در تناقض با قوانین بین‌المللی است. جان کری گفت ایالات متحده این همپرسی را غیر مشروع می‌داند. وزیر خارجه آمریکا افزود تصویب کردن همپرسی توسط پارلمان روسیه به معنی الحاق معامله شده جزیره کریمیا است و الحاق این جزیره به روسیه عواقبی را در پی خواهد داشت. اما آقای کری به طور دقیق مشخص نساخت که آن عواقب چه خواهد بود.
اگر روسیه وضعیت در منطقه را طوری رقم بزند که تنش‌ها را افزایش بخشد یا مردم اوکراین را تهدید کند، واضح است که ما خواستار واکنش بزرگتر با آن هستیم و آن واکنش گزاب خواهد بود.
رأی‌گیری در مورد سرنوشت شبه جزیره کریمیا با نفوس 2 میلیون نفر به طور وسیع انتظار می‌رود حمایت لازم را به جدایی آن شبه جزیره از اوکراین کسب کند و به نظر برخی ها ممکن به پیوستن آن با روسیه بیانجامد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده عزیز، به لحظات ختم برنامه صبحگاهی امروز صبح از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. تشکر از این که تا این ساعت برنامه با ما همراه بودین. لحظات بعد همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌های تازه‌ای را تقدیمتون می‌کنند. در همین جا برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان می‌رسد و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظ و موفق باشید.